بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر، ارواحنا فداه. پس در مسئله اولا بود از مسائل مربوط به حد سارق. و رفتیم سراغ اقوال عامه و خاصه، اقوال بیان کردیم، اون رو هم خاموش کنید. بعد گفتیم اینا رو بهتر این است از هم جدا کنیم. مرحله اول، مرحله دوم، مرحله سوم، مرحله چهارم. در مرحله اول صحبت این بود که قطع ید یمنا میشه، بسش تمام شد. تنها نکته ای که باقی مونده بود که یه مقدار بحث کردیم و یه مقدار هم باید بحث کنیم تا کامل بشه، مفهوم آیه شریفه قرآن بود که آیا این آیه از مجملات باید سنت تفسیرش کنه یا نه این آیه از مبینات احتیاج به تفسیری نداره. اطلاقاتی که آیه داره، چی ید داره در قرآن مجید و استعمالات متعارفه رو بیان کردیم که من یه اشاره اجمالی باز میکنم. وان این است، گاهی اطلاق می شود ید و اراده ازش می شود اصابع و انامل. وقتی میگیم دست یعنی انگشت، یعنی سر انگشت. کما قال تبارک و تعالی، فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم، که در اینجا کتاب به وسیله اصابع انامل. و همچنین آیه جزیه هم گفتیم ظاهرش همینه، حتی یؤتوا الجزیه عن ید و هم صاغرون، چون اعطاء جزیه یا به وسیله انگشتان یا به وسیله سر انگشتان، غالبا فلوس بوده، درهم و دینار بوده، و درهم و دینار رو هم با اصابع یا انامل اعطا می کنن. گاهی هم اطلاق میشه ید و اراده ازش میشه کف، همان گونه که در آیه تیمم وارد شده. آیه اعتراف هم مثل آیه تیمم یا واضح تر، الا من اعترف غرفتا بیده، در داستان تالوت و جالوت اعتراف غرفه آب، یه غرفه آب رو انسان با کف دست میگیره. ید در اینجا اطلاق به کف شده است که در سوره بقره است. گاهی هم اطلاق شده است به بعض کف، نه همه ای کف، کما در این که در سوره یوسف وارد شده، فلما رأینه اکبرنه و قطعن ایدیهن و قلن هاش لله. گاهی هم به تمام عضو اطلاق شده، مانند آیه وضو، برخلاف آنچه بعضی تصور میکنن که آیه وضو اطلاق به مرفق به پایین شده، ولی ما گفتیم نه، به تمام عضو اطلاق شده. چرا؟ به علت این که الا جدایش کرده الا المرافق، منش این است لا الا آخر الید، پس ید تمام عضو در این آیه وضو، و الا بیان حد غسل، مثل میگیم که این جدار رو شما رنگ کن الا مترن او مترین، این معنیش این است جدار ادامه داره، ما به وسیله الا آمدیم حد و جدا کردیم. و همچین اطلاقات دیگر. بعد این جمله رو عرض کردم که تصور نشود اینا از قبیل اطلاق کل و جزء است و این مجازه، نه، بالوجدان ما هیچ احساس نمی کنیم که این استعمالات استعمالات مجازیه باشه، بلکه این از قبیل الفاظی است که یطلق علی الکل و الجزء کالقرآن المجید، که هم به جزء اطلاق می شود هم به کل اطلاق میشه، یعنی به عبارت دیگر از قبیل مشترک معنویه. مشترک معنوی هم یحتاج الی القرینه، مشترک لفظی هم یحتاج الی القرینه، مجاز هم یحتاج الی القرینه، ولی این قرائن فرق داره. اونجا قرینه مجازه، اونجا قرینه تعیین احد المعانیه، اونجا قرینه تعیین احد المصادیقه. در مشترک لفظی قرینه برای تعیین احد المعانی میارن، در مشترک معنوی قرینه برای تعیین احد المصادیق میارن، در مجاز قرینه بر معنی مجازی میارن. قرینه خیلی جا لازمه، اما هر کجا پای قرینه ببین آمد، معنیش مجاز و حقیقت نیست. حالا سلمنا که این آیه مبهم شد، زوری نداشت، چون فقط او، این جمله رو دقت کنید، فقط او نمیتواند قرینه بوده باشد بر یکی از این معانی که گفتی، چون قطع درباره همه صادقه، قطع اناول میشه، اصابع میشود، کف میشود، مرفق میشود، منکب میشود. کلمه فقط او قرینیتی برای تعیین احد مفاهیم گذشته نداره، زیرا کلمه قط با همه اینها سازگاره. با همه این مفاهیم میسازه. به هر حال اگر مجمل شد با چیکار کنیم؟ بله، باید قدر متیقن بگیریم. اگر مبینی در سنت وجود داشته باشد فبها، اگر نباشه در مجمل باید بریم سراغ قدر متیقن. قدر متیقن اینجا چیه؟ اصابه، چون انامل رو هیچ کس نگفته، بنابراین قدر متیقن اصابه میشه. نتیجهی که میخوام بگیرم این است که این آیه شریفه هم اگر هیچ گونه تفسیری از سنت نبوده باشد، از آن همون استفاده میشود که از روایات استفاده میشه، از سنت استفاده میشه. باید قدر متیقنش بگیریم. قدر متیقنم همون اصابه، چون کمتر از اصابه و اناملو کسی نگفته. بله، چی؟ بازم در مسئله ابهامم همه ابهام قدر متیقنش نیست، ببخش همه اصابه قدر متیقن نیست، چارت اسبع قدر متیقنی، چون کمتر از چارت اسبع کسی نگفته. ابهام خارج از قدر متیقنه. اگه چارت انگشت قطع کنن میگن قطع یدهو، قطع ید اطلاق میشه، کما اینکه زنان مسیح خالده دستشونو بریدن قطع یدهو اطلاق کردن در اونجا هم اطلاق میشه. بله کجا استعمال دلیل بر حقیقت؟ نه استعمال دلیل بر حقیقت نیست، مگر عنایت به عرض من نکردید؟ من گفتم بلوجدان ما در اینها احساس نمی کنیم که اینها یه معنی مجازی رو داره میگه. معنی مجازی برای کسانی که آشنا به زبانی هستن، مثل ما که تا این حد آشنا به این زبان عربی هستیم بعد از سالها، انسان میبینه یه تکلفی درش هست، یه خلاف ظاهری درش هست. وقتی میگه زنان مصر قطعن ایدیهون، ما احساس نمی کنیم این یه تکلفی درشه. دستشون بریدن، خب بله دستشون بریدن، چیزی غیر از دست نبوده که بریدن. یا یکتبون الکتاب به ایدیهم، ما احساس نمی کنیم یه معنی مجازی داره میگه تکلفی درش هست. کجاش یکتبون الکتاب به ایدیهم معنی مجازی داره؟ قدر متیقن نوک انگشته، ولی کسی قائل به این نشده. خلاف اجماع مسلمینه، باید یه چیزی بگیم که خلاف اجماع مسلمین نباشه. چهار انگشت کمتر خلاف اجماع مسلمینه، قدر متیقن میشه چهار انگشت. توجه کردید؟ عنایت نکردید. ما از مسئله به دو زاویه نگاه میکنیم، یه وقت به مسئله از زاویه احادیث نگاه میکنیم، یه وقت به مسئله از زاویه آیه قرآن نگاه میکنیم، یه وقت همه رزیم رو هم حساب میکنیم. باید جدا جدا بحث ها رو دنبال کرد. ما میگیم لولل، دقت کنید، لولا احادیث، عامه احادیث ما رو قبول نداره. ما میگیم بسیار خوب، ما ایم آیه قرآن، اگر معیار آیه قرآن باشه مبهمه و قدر متیقن باید عکس بشه. قدر متیقنی که خلاف اجماع مسلمین نباشه اصحاب اربعه، کمتر از آن خلافه. حالا اونو شاید بدون تفسیر امام اون رو نپذیرن به اون شکل. اجازه بدید پس تلخص مما ذکرنا. اگر ما مسیر سنت رو بیاییم، سنت یعنی طریق اهل بیت، از نظر ما مسئله رو روشن کرده و به معنی همین اصحاب اربعه. اگر هم از طریق آیه وارد بشیم، قدر متیقن آیه شریفه که برخلاف اجماع نبوده باشه، باز اصحاب اربعه، برای اینکه اطلاق ید اطلاق حقیقی نه مجازی و دارای تکلف. نخه اطلاق ید به معنی حقیقی بر تمام این ابعاد میشه، حتی بر کمتر از چهار انگشتم میشه. چرا توجه نمی کنید؟ من میگم یه بحث سنت داریم، یه بحث آیه داریم. آیه رو منهای سنت داریم مطالعه میکنیم، سنت رو منهای آیه، بعد هر دو رو به زمینه هم مطالعه میکنیم تا مسئله روشن‌تر بشه. گذشتیم از این بحث. من میگم فرض کنید سنتی نبود، باز چرا؟ اجماع این است که اقوال علمای اسلام احدی فقیهی کمتر از چهار انگشت نگفته. رو هر چی میخواد باشه، ما میگیم احدی کمتر از چهار انگشت نگفته. ما که نمیتونیم بیام کمتر از چهار انگشت بگیم. سلمنا که روایاتم نبود، از آیه شریف همون استفاده میکنیم که از سنت استفاده کردیم. خب بگذارم از این بحث، بریم سراغ مره ثانیه. ما گفتیم این دفعات از هم جدا کنیم بهتر می شود مسئله رو دنبال کرد. دفعه اول دزدی کرد و قطع اصابع اربع شد، دفعه دوم سرقت کرد، چیه؟ باز در اینجا فقهای شیعه و اهل سنت متفقن بر این که رجل یسرا باد قطع بشه، تقطع رجل یسرا، ولی چه اندازش قطع میشه در آن اختلاف هست که چه اندازه باید قطع کنیم. بنابراین ما باید اول دلیل برای رجل یسرا پیدا کنیم، بعد دلیل برای مقدار واجب القطع. دلیل برای رجل یسرا ظاهراً آیه شریفه قرآن نیست، چون آیه فقط ایدی داره، فقط او ایدیه ما، بیش از اون آیه قرآن نداره. بله، کسی ممکن است بگه آیه محارب که میگوید او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، آیه محارب شاید دلالتی داشته باشه، شاید بنابراین که آیه محارب اشاره به محاربین سارق باشه که این مسئله او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، این مال چی باشه؟ مال محاربین سارق باشه، چون درباره محارب بحثه که آیا این مجازات های سگانه یا چارگانه، آیا اینها تخییره یا تعیینه، هر کدامش یا مرحله خاصی از محارب رو میگه، این محل بحثه. اگر ما بگیم آیه محارب تعیین مراحل مختلف رو میکنه و تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف اشاره به محاربین سارق دارد، اون وقت هم بگیم محاربین دفعه اول و دوم میگوید، اون وقت ایدی مال مرحله اول میشه، ارجل من خلاف که نقطه مقابلش میشود رجل یسرا مال مرحله بعد میشه و همینطور. البته آیه محاربو حمل بر تعیین کردن، اونم تعدد مراتب سرقت هم کردن، این خودش احتیاج به معونه کثیره ای داره که نمیشود ثابتش کرد. بنابراین در متن آیه قرآن نیامده، ولی در احادیث راجع به رجل یسرا بحث های بسیار زیادی هست. من چند از این روایات رو میخوانم که در این باره صحبت میکنه. یکی روایت عبدالله ابن هلال که دیروز خوندیم، حدیث یک باب پنج، یک باب پنج رو دقت کنید، روایت محمد ابن قیس ببخشید، روایت محمد ابن قیس که روایت یک باب پنج بود، عن ابی جعفر علیه السلام قضا امیر المؤمنین فی السارق اذا سرق قطعت یمینه، این دفعه اول، و اذا سرق مرتن اخرى قطعت رجله اليسرى، چقدر نمیگه ولی میگه قطعت رجله یسرا. خب این روایت ظاهرن سندشم صحیحه، معتبره، دلالتم داره. غیر از این حدیث احادیث 8 و 10 و 12 این باب هم دلالت دارن، 8 این باب روایت همون محمد ابن عبدالله ابن هلال عن ابیه بود، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له اخبرنی عن السارق لما یقطع یده الیمنا و رجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى و رجله اليمنى. این حدیث یه نکته ای داره که اون نکتهش قابل ملاحظه است، وان این است که مسئله به قدر مسلم بوده که سؤال ازش نمی کنه راوی، سؤال از لمه و فلسفهش می کنه. سؤال می کند چرا سارق دست راست و پای چپ ازش قطع میشه، نه دست راست و پای راست؟ یعنی این مسئله مسلمه، لمشو میخوام بدونم. حضرت میفرماید برای اینکه دست چپ و ببخشید دست راست و پای راست رو با همه قطع کنن، این تعادلش از دست میده. خداوند نخواسته تعادلش از دست بده، ولی زامن خلاف گفتن برای اینکه تعادل از دست نده. این معنیش این از پای چپ قطع شدن در مرحله دوم از مسلمات بوده. و همچین حدیث دهم که مرسله صدوقه، می فرماید فین آده قطع رجله اليسرى، این آده قطع رجله اليسرى. این حدیث دهه. حدیث دوازدهم که ظاهرن صحیح است، مال زراره است، می فرماید عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل سرق فقطعت یده الیمنا ثم سرق فقطعت رجله یسرا ثم سرق السادسه. باز راوی سؤال نمی کنه از اینکه دفعه اول چی، دفعه دو مسلم میگیره، میگه دفعه اول ید یمنا، دفعه دوم رجل یسرا، سوم چی کار کنی؟ یعنی اون دو مسلم، امام هم مسلم میگیره، راوی هم مسلم میگیره. بنابراین از اینها معلوم میشود که این مسئله جزء مسلمات بوده. غیر از این چهار تا روایت که من خوندم، روایت دیگری هم داریم، روایات دیگر که دیگه چون مسئله واضحه بیش از این معطلش نکنیم. پس رجل یسرا در مرحله دوم بودنش مسلمه، اما چه اندازه؟ این در مقدارش بین تعبیرات علما اختلافه، حتی بین علمای شیعه. تا چه رسد؟ بین شیعه و اهل سنت. من قبل از آنی که من روایاتو بخونم و اقوالو نقل کنم در اینجا، خوبه من یه توضیح اجمالی درباره ساختمان پا بدم. ببینید این ساختمان پای انسان استخوان‌های خیلی زیادی داره. بیشترین استخوان دست در کف دسته، بیشترین استخوان پا هم در مچ پا به پایین. چهار قسمت مشخص، پنج قسمت مشخص در اینجا هست، البته غیر از این هم هست، ولی اونی که مربوط به ماست این پنج تاست. اول اصابع، استخوان اصابع که خود اونا از چندین استخوان تشکیل شده و جلو پا هست. دوم استخوان مشت اسمش هست، مشت یعنی شانه. اگر اسکلت ها رو دقت کنید عکس هاشو، میبینید عکس پاها رو که میکشن بعد از انگشتان چند تا، چهار تا، یعنی همینطوری میاد بالا، پنج تا میاد بالا مثل دندانه های شانه، اینان اینطوری مثل دندانه های شانه است. این بعد از استخوان های انگشتانه، اینا رو میگن استخوان های شانه ای، استخوان های مشت، این هم مثل دندانه های شاخنه است، به هم اتصالی نداره، جداست از هم. این مرحله دوم استخوان‌های پا هست. مرحله سوم قبت القدم، یعنی استخوانی است که این استخوان‌های مشت متصل به اون میشن. و این برآمدگی داره و اون استخوان ها متصل به یه استخوان واحد میشن. بعد به دنبال این مرحله چهارم استخوانی است که زیر ساق قرار دارد و پاشنه پا رو تشکیل میده. عرض کردم غیر از این استخوان ها استخوان های دیگری هم هست، ولی اینایی که مربوط به کار ما هست اینه. استخوان عقب که قرآن مجید هم میگوید علا عقبیه، بر دو پاشنه پا، اون دو استخوان محکمی است که پاشنه پا رو تشکیل میده. اینم خودش جدا هست، با یه استخوان دیگر متصل به ساق پا میشه، پشتش هم استخوان دیگریه، بعدش هم ساق پا هست. پس انگشتان، استخوانهای شانه ای، قبه قدم، استخوان پاشنه پا، بعدم استخوان ساق. میخوام ببینیم از کدام یک قطع میشه، انگشتانه یا استخوانهای شانه ایه یا بعد از قبه قدمه یا اون عقبه پاشنه پا هم قطع میشه فقط ساق پا به بالا میمونه؟ کدام یک از اینها هست؟ تعبیرات علمای ما فرق داره. از بعضی استفاده می شود از استخوانهای شانه ای قطع می شود، یعنی قبه قدم می مانه، آخر شانه ای و اول قبه قدم. از بعضی استفاده می شود قبه قدم هم می زنن. بنابراین تنها پاشنه پا می مونه. از کلمات اهل سنت استفاده میشه که نه اونم میزنن، تنها ساق می مونه. اصابع و استخوانهای شانه ای و قبه القدم و استخوانهای پاشنه پا و هر چهارتایی زده میشه، میخوره به ساق پا، غیر از ساق. حالا من تعبیرات علمای خودمون رو بخونیم و تعبیرات روایات رو هم بخونیم، ببینیم آیا بین کلمات علما تعارضه، بین روایات ما تعارضه یا نه، اینا همه یه چیز رو میگه. بعدم کلمات اهل سنت رو ببینیم اونا دلیلشون بر این معنا چیه و چه رقم اونا ثابت کردن مطلبشونو. و اما تعبیرات علمای ما، صاحب جواهرم نقل کرده در اینجا 5 تا حداقل، البته حداقل 5 تعبیر متفاوت به حسب ظاهر، حداقل 5 تعبیر متفاوت است به حسب ظاهر. تعبیر اول این است که کونه من مفصل القدم، من مفصل القدم و یترک له العقب یعتمد علیها. کونه دقت کنید، من مفصل القدم و یترک له العقب یعتمد علیها. این تعبیری است که از تمام کتب علامه نقل شده، که علامه در تمام کتابهاش تعبیرش همینه، مفصل قدم. و جماعتی از قدما و متأخرین هم صدا شدن، و جماعت من القدماء ول متأخری. ظاهر این عبارت این است که چند مرحله از اون مراحل پنجگانه گفتیم با قطع میشه، زاجنه سه مرحله قطع میشه، استخوان عصابه و اون شانعی و قبت القدم و میره تا بیخ به اصطلاح مفصل ساق و با اون وقت میره به طرف پایین، اون به اصطلاح تشتک زیر پا و اون چیز باقی میمونه، استخوان پاشنه پا باقی میمونه با ساق. این تعبیر میرساند که بالای قبه قدم ها میزنن بالا. تعبیر دوم که از صدوق در مقنعه نقل شده عبارت اینه: انما یقطع من وسط القدم، نمیگه مفصل، مفصل القدم، وسط القدم. این تعبیر وسط القدم به چی میخوره؟ آخر استخوان‌های شانه‌ای و قبل از قبه قدم. وسط قدم باید قبه بیفته اون ور، قبه اون ور باشه، استخوان‌های مشت و شانه‌ای پایین باشه، وسط این دو رو بیان ببرن. این با اون تفاوت میکنه، دو مرحله رو قطع میکنه نه سه مرحله. و اما تعبیر سومی است که در خلاف شیخ طوسی و بعضی دیگر از کتبه این است: یقطع من معقد الشراک، یقطع من معقد الشراک، یعنی قطع میکنن از اون جایی که این به اصطلاح بند نعلین رو میبندن. شراک یعنی بند نعلین، این بند کفشو که میبندن ظاهرش این است که رو قبه قدمه دیگه، بند کفش معمولا روی قبه قدمه، شراک، شراک نعل رو قبه قدمه. اینم ممکنه منطبق بشود به همون دو مرحله، یعنی بالای استخوان شانه‌ای و زیر استخوان قبه، تعبیر به معقد شراک شده و این معقد شراک با وسط القدم قابل تطبیقه. وسط القدم هم همون بین قبه هست و استخوان چیز، بله در پا پنج انگل. اون ابهام مال انگشت، ابهام که میمونه مال انگشت دست، مال پا هر پنج انگشت قطعا از بین میره. اجازه بدید. و اما چهارم، تعبیر چهارم که مرحوم ابن ادریس در سرائر داره، اون روشن‌تر بیان کرده، میگه من مفصل المشت، خیلی روشن گفته، من مفصل المشت ما بین قبت القدم و اصل ساق، من مفصل المشت ما بین قبت القدم و اصل ساق، ما بین قبت القدم و اصل ساق. این آیا یعنی بین مشت و قبه یا بین قبه و ساق؟ اونجا این دو تعبیر، اونجا که میگم این مفصل المشت، این تعبیر ظاهرش این است که بعد از مشت و قبل از قبه، چون مشت متصل میشه به قبه، یعنی بین این دو. اما وقتی میگه بین قبت القدم و اصل و ساق، ظاهرش این است بعد از قبه، پس صدر عبارتش قبل از قبه رو میرسونه، ذیل عبارتش بعد از قبه میرسونه. یه ابهامی در صدر و ذیلش هست، از این که تصریح به مشت کرده روشنه، اما ذیل اگر نبود خیلی مسئله واضح تر میشه. و اما تعبیر پنجمی که در اینجا داریم، تعبیری که از جامعه ابن سعید نقل شده، جامعه ابن سعید، انهو من الكعب، انهو من الكعب. مراد از کعب چیه؟ کعب رو در آیه وضو مفصل بحث کردند و کرده ایم. فمسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. مشهور و معروف در کعب قبة القدمه، که کعب همون استخوان واحدی است که استخوان‌های شانه‌ای منتهی به او میشن و اون قبل از ساقه. خب اگر این باشه من الکعب، معنیش این است که همون انتهای استخوان مشت شانه‌ای، یعنی از ابتدای کعب میبرن. کعب حد فاصله بین استخوان‌های شانه‌ای و ساق پاست. از کعب میبرن معنیش این است بین المشت و الکعب، یعنی دو مرحله میبرن. درست؟ گفتیم حداقل این تعبیرهای پنجگانه هست. حالا این تعبیرهای پنجگانه رو میشه در دو چیز خلاصش کرد. بعضی از این تعبیرها ظاهرش این است که استخوان‌های شانه‌ای رو قطع میکنن، قبه قدم و کعب و اینها باقی میمونه، و معنیش این است که نه تنها استخوان پشت پا میمونه، پاشنه پا میمونه، نه قسمت دیگری هم میمانه که نگه میداره اونها. پس در واقع نیمی از پا میره و نیم دیگر میمانه. کعبه این مال دو پا هست، یکی پای راست یکی پای راست، نه یک کعبه. قبة القدم قبه یکیه، قبه اون برآمدگیه، کعبه اون برآمدگیه. کعبه به معنی برآمدگی. حالا اینجا بحثش نیست، جای بحث این آیه وضوئه. در آیه وضو ما هم قبول کردیم که اصلا مسح پا رو هم ما میگیم تا همون قبه قدم واجبه، بالاترش تا برسه به مفصل ساق احتیاطه، احتیاط مستحب هم هست، نه احتیاط واجب. الالکعبین یا تا قبة القدم. پس از این پنج تعبیر دو قول استفاده میشه. یکی قول به این که از انتهای استخوان شانه‌ای قطع بشه، قبه بمانه و پاشنه پا هم بمانه، ساق هم بمانه. و یکی این است که نه، قبه هم زده بشه، سه مرحله از بین برود، تنها چیزی که باقی بمانه پاشنه باقی بمانه. در جواهر جلد 41 صفحه 530 و 531، البته اینها در عبارت جواهر پراکنده است ولی نظم بهش بدیم به همین شکلی که عرض کردم در میاد. تعبیرهای دیگه هم هست ولی عمده تعاریبی که من تلخیص کردم این تعبیره. حالا ما باید بریم سراغ روایات. ما نوکر نصوصیم، ببینیم نصوص چه اقتضا داره. تعبیرات نصوص مختلفه ولی عبارات و ناشتاست، مطلب یکیه یا نه واقعا روایات متعارضه و تعبیرات مختلفه. شما باید باب چهارم و باب پنجم در وسائل از ابواب حدود سرقت رو با دقت ببینید. احادیثش رو هم جمع‌بندی کردیم اجمالا، فردا انشاءالله رحمان میخونیم و نتیجه میگیریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.